زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرهای مختلف در بدن صحبت بکنیم. می دانید که ما در مباحث مختلف این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصاً قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده، کسی که استعمال می کنه این ماده مخدره، را بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت های ما را مورد توجه قرار بدین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوان ها و مخصوصا برای آدم های در معرض خطر، که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست چه اثراتی داره، مخصوصا در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جنابالی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت مؤثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان‌ها و کانسرها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بدین که سرطان چی هست و چه قسمی، چگونه به وجود می آید در بدن، چه تغییراتی رخ می دهد که یک حجره و یک سلول، یک عضو سرطانی می شه؟
خدمتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن استش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس ها و باکتری ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستند. و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله.
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارند که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینا باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد. از نظر همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی، دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع ترین سرطان ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، و در خانم ها شایع ترین سرطان ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم های خونساز و ریه هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتین که سرطان وقتی به وجود میایه که یک تکثیر بیرویه در حجرات یا سلول ها به وجود میایه و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود داره که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بیرویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان ها رو از نظر بافشناسی در نظر میگیریم. شاید شنیده باشید بعضیا گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم، اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلول های پوشاننده بدن مانند بافت های اپیتلیالی قسمت های مخاطی یا پوست بدن و یا قسمت های مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان های داخلی بدن مثل ریه ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله.
سارکوم نوع دیگه از سرطان در طبق بندی ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافتای عضلانی، بافتای استخوانی که بافتای نگاه دارنده بدن هستند، ممکن هستش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلولهای سیستمهای لنفاوی و ایمنی بدن منشأ میگیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه، مانند لنفومهای هوشگینی و غیر هوشگینی که هر کدوم مرحله بندی خودش رو داره و درمانهای خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلولهای مغز و استخوان و سلولهای خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطان‌های حاد خونی قرار می‌گیرند که هر کدوم از این بیماری‌ها هم عوامل خاصی درشون ممکنه مؤثر باشه و طبقه بندی‌های خاصی دارن از نظر بافشناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول های پلاسمای مغز و استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن هستش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول های پلاسمایی از مغز و استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان ها و کانسر ها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت ها و نسج های بدن، ارگان های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان ها مسلما عوامل و علت های مختلفی هم در ایجاد و زمین سازی سرطان های بدن انسان نقش دارن. شما اگر لطف کنین مشخصا در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان ها و کانسر ها و سرطانی شدن بعضی از ارگان های بدن ما برای ما معلومات بدین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن استش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود، اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان‌های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری هستش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانم‌ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهید رو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره، توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه. در سرطان پستان الکل ممکن استش که از مکانیسم دیگه‌ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن استش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تاثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
سرفه یک بازدم انفجاری و مکانیزمی حفاظتی است که باعث پاک شدن ریه از ترشحات و اجسام خارجی میشود، به این ترتیب که با تحریک گیرنده های سطح مخاط تنفسی این تحریکات به مغز منتقل می شود و مغز عمل سرفه را تولید می کند. به همین دلیل خیلی ها سرفه را نگهبان ریه و زنگ خطری برای سلامت آن می دانند. در شرایط عادی و هنگامی که مبتلا به بیماری خاصی نیستیم، ترشحات طبیعی مجاری تنفسی به کمک عوامل دیگری مثل حرکت مژگهای مجاری تنفسی تخلیه می شوند. ولی با افزایش ترشحات به دلیل بیماری یا به علت وجود یک جسم خارجی، مجاری تنفسی تحریک خواهند شد و به کمک سرفه ترشحات یا جسم مورد نظر خارج خواهد شد. سرفه بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری است. به طور کلی دو نوع سرفه داریم. سرفه حاد که کمتر از 3 هفته طول می کشد و در بیماری های مثل سرماخوردگی، سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود، و سرفه مزمن که بیشتر از 3 هفته طول می کشد و نشانه از ترشحات پشت حلق و بینی، آسم، سرطان و سل است. سرفه‌های مزمن با عوارضی مثل ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری ادرار، خستگی و در مواردی با شکستن دنده همراه است. حتی در صورت بروز سرفه‌های شدید و مزمن، احتمال بروز خونریزی‌های نقطه‌ای در ناحیه سر و صورت وجود دارد. اما گاهی اوقات عوارض بسیار خطرناک‌تری ایجاد می‌کند. پزشکان معتقدند که سرفه کووید 19 خشک و مداوم است و باعث تنگی نفس می‌شود. با توجه به اینکه ویروس کووید 19 بافت ریه را تحریک می کند، سرفه های ناشی از این بیماری خشک، مداوم و همراه با تنگی نفس و درد عضلانی است. بارزترین علائم کووید 19 تب و خستگی است و ممکن است شما احساسی مانند سرماخوردگی یا آنفلانزا کنید. سرفه خشک در حدود نیمی از بیماران آلوده وجود دارد. با پیشرفت بیماری، بافت ریه مملو و از مایعات می شود و ممکن است بدن برای دریافت اکسیژن کافی بیشتر دچار تنگی نفس شود. سرفه خشک خلط ایجاد نمی کند. معمولاً از پشت گلو شروع و صدای درشت ایجاد می کند. سرفه خشک راه های هوایی را پاک نمی کند. بنابراین افراد مبتلا اغلب آن را ناخوشایند توصیف می کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر علی یارش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی، در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلولهای بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلولها رخ می‌ده، امکان یک رشد و تکثیر بی‌رویه در امو حجره به وجود می‌آید و سرطانی میشه. در مورد انواع و اقسام سرطان‌ها هم صحبت شد که بافت‌های مختلف ممکن است که سرطان‌های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان‌های هفتگانی بدن صحبت شد که میتونه در قسمت‌های مختلف مستقیماً سرطان‌های را به وجود بیاره. سرطان‌های در اوروفارنگس، یعنی در دهان و حنجره و حلق، در میری، در حنجره، در کبد یا جگر ما، روده بزرگ و راست روده یا رکتوم، در سینه زنان، پانکراس یا لوزالمعده، در پروستات و در همه اینها میتونه الکل نقش داشته باشه و مشکلات سرطانی و کانسری را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب انوشیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان‌های بدن و در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه‌های هشدار دهنده و آگاه کننده هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما به وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم. من اگه خدمتتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه ای داشته باشه، از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش. تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی، مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولاً بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار حائز اهمیت هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی‌های معمول در خانم‌ها، به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی، بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیرعادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و اینکه خود شخص متوجه اون میشه. لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود قده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت قدرت لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتیبیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نمونه‌گیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمیکنه، زخمی که بهبود پیدا نمی‌کنه در طی 3 ماه، خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان‌هایی که وجود داره سرطان‌های پوست هستش و به خصوص سرطان‌هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتورهای بیشتری دارن، مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات، ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه، شکل و در رنگ خالهای پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما مهم توجه میکنیم. سرفه‌های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن. افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان‌های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما. هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها وجوده و لزوماً نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش، تا حد امکان باید بتونیم این ریسک فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلقه دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده می کنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب شنوندگان عزیز، وقت دیگه نداریم، دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، همینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.